بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. گفتیم بحث ما در دو مقامه، یکی در مهر المثل و دوم در متعه. بله، یعنی مهر المتعه چیزی به زن دادن، نه اون متعه تو ذهن شما. ذهن شما چون خرابه همش میشه سر اون متعه. در هست صورت اما مقام اول کن مهر المثل باشد. قبلا گفته شد که نکاح معاوضه حقیقیه نیست، مثل بی معاوضه حقیقیه بود، ولی نکاح گفتیم معاوضه حقیقیه نیست، لکن شبه معاوضه هست. به این معنا که دو چیز مقابل هم قرار میگیرن، مهر میشن مقابل بوز به اصطلاح آقایون. چون این دو مقابل هم قرار میگیرن میشه شبیه به بی مثلا. پس این مهر در واقع ثمن و قیمت همون بوز است. بنابراین مهر المثل که میگیم، مهر المثل اگر این تحلیل بشه معناش اینه که اونی که مقابل بزء امثال این زن قرار میگیرد، خب امثال زن از چه نظر، مثلیت از چه حیث باشه؟ خب زنی مثل این زن هست که از حیث اون صفات خوب و بد شبیه به هم باشن. اگر این زن مثلا پاکدامن است، اونم پاکدامن باشه. این زن شجاع است، اونم شجاع باشه و هاکذا. بلا مثل اون نخواهد بود. این قبلا گفتیم. و جامع المقاصد، پس مهر المثل یعنی اونی که در واقع مقابل بزء زنهای قرار میگیره که مثل این زن هستن. اون وقت جامع المقاصد جلد 13 صفحه 423 ایشون برای مهر المثل چند مورد بیان کرده، یعنی در چند جا هست که باید مرد به زن مهر المثل بپردازه. یکی از اونا همین مفوضه است که مرکز بحث ما هست با شرایطی که بعد میاد. عبارت جامع المقاصد اینه، فرامون صفحه که عرض شد، والحاجت تمس الیه، این ضمیر به مهر المثل برمیگرده، یعنی گاهی احتیاج پیدا میشه مهر المثل. والحاجت تمس الیه فی مواضع، در چند موضع که ما سرکارمون با مهر المثل، منها التسمیت الفاسده، یعنی زنی عقد شده مهر المسمی دارد اما این مهر المسماش فاسده که قبلا هم گفتیم، مثل یک بشکه خمر مهر قرار داد، 10 تا خنزیر مهر قرار داد، اینجا باید مهر المثل بده. منها تسمیت الفاسده، یعنی اون مهر المسمایی که فاسد هست. و منها ازا نکه هم عدت نسائن به مسمى واحد فانه یصح و یوزع علی مهور امثالهن. این قبلا به مناسبت درجه نقل شد. یک کسی حالا که زمینه ازدواج براش فراهم شد، میگه حالا که تا بالاخره ما اینقدر مجرد بودیم دنبال زن، مثلا 2 تا 3 تا زن میگیریم، هم یک مجلس گرفت و گفت که دیگه حالا که میخواییم اجاره بریم تالار بدیم، 4 تا زن به خودش عقد کرد. این 4 تا با یک مهر، این 4 تا زن عقد کرد، گفت همین منظورم مهر زن ها. بگن نگفت چقدرش مال این زن، چقدرش مال این زن، چقدرش مال اون زن، گفت همین منظور مهرشون، مهر این 4 تا. اینجا این عقد گفتیم درسته، ولی در وقت تقسیم این منزل سهمشون علف سویه نیست، هر کسی به اندازه مهر المثل خود از سهم میبره. یک 4 تا زن، یکی زن خیلی مثلا متشخصه ایست، خانواده خیلی بزرگ، خودش هم مثلا دارای صفات برجسته ایست، خود سهم او بیشتر خواهد شد. یکی یک زن خیلی معمولی عادی است که باید دست شبی دیره بگه گم بده امام رضا هست بگه گم بشه من شب، خب خودش یک سهم خاصی داره. اینجا یک اجرای مهر المثل بود که این 4 تا زن علی‌السویه مهر تقسیم نمیشه، هر کسی مهر المثل خودش میگیره. خب از کجا فهمیدین که یکیه؟ مثل که تجربه دارین بله. خیلی خوب. و منها، و منها الوعتی فنکاه الفاسد، و منها الوعت فنکاه الفاسد و شبه و الاکرا، و منها الوعت فنکاه الفاسد و شبه و الاکراه فانه یوجب مهر المثل و کذا ماجرا هاذا المجرا. یکی دیگه از جایی که مهر المثل باید بده اون جایی است که نکاح فاسد باشه، با زن مقاربت شده، نکاح هم باطل بوده. چون نکاح باطل بوده پس مهر المسما بدهکار نیست، مرد مهر المثل لازمه. یا وقتی به شبهه شده اینجا مهر المثله، یا مکره شده این زن اینجا مهر المثله. خب و نظیر اینها در این موارد هم مهر المثل باید به هم زید. و منها اون منهای آخری که باید مهر المثل بده، و منها المفوضه. بله خب دیگه حال اضافه میشه بالاخره، لازم نیست که ما گفته شه بعد این قانون پس نشد دیگه. بالاخره اگه زنی مکره کردن، زنی واقعا خب وقتی به شما هم نیست، این مرد میده این زن زن خودش نیست، زنیست بیگانه، ولی مکرهش میکنه به زنا دادن، به مغاربت کردن، مجبورش میکنه به مغاربت کردن، اینجا باید مهر المثل بده. و منها از موارد مهر المثل المفوضه، بعد جامع المقاصد میگوید وهی المقصوده بالبیان هنا در ما نحن فیه ما منظورمون از مهر المثلی که محل بحث ما است، همین مهر المثلی این خانه مفوضه است به اصطلاح، نه اون موارد آخر. پس معلوم شد که مهر المثل اختصاص به مفوضه هم نداره، در موارد متعددی است که یکی از اونها مفوضه است که محل بحث ماست. خب بعد که معلوم شد حالا که در مفوضه مهر المثل هست، میگیم یقع الکلام در مواضع ثلاثه. حالا که باید در مفوضه مهر المثل بده، بحث ما در سه موضع خواهد بود. یک، ما هو المعتبر فی مهر المثل. یعنی آیا برای مهر المثل یک قانون کلی ما داریم که ضابطی باشد برای تشخیص مهر المثل یا نداریم؟ و اگر یک همچه قانون کلی و ضابطی داریم، اون ضابط چیست؟ این یک موضع بحث ما هست. دو، هل الام مثل الاب؟ آیا در مهر المثل خب زنهایی که از طرف پدر با این زن نسبتی دارن، اونا داخل در مهر المثل هستن، اونا میشن امثال این زن، قوم خویشوی پدرش به اصطلاح، مثل عمش و مثلا فرض دختر عموش و امثال اینا، مادر بزرگ پدرش و مادر پدرش و اینا امثال این زن هستن بلا اشکال. آیا زنهایی که بستگان مادرش هستن، از خود مادر گرفته و بقیه، مثل خاله هاش مثلا، دختر و خالهش، مادر بزرگ مادرش، اینا جز امثال هستن نیستن؟ آیا امثال اختصاص دارد به بستگان پدر؟ باید ببینیم مهر زنهای بستگان پدر چقدره، یا نه بستگان مادر را هم شامل میشه. نم یک مرکز بس. و سه، آیا این مهر المثل محدود هست به این که از مهر السنه بیشتر نباشد، یا محدود به این حد نیست؟ در این سه مورد بحث خواهیم کرد. این سه موضوع هم از کلام شرایع و آقون استفاده میشه که باید بحث در این سه مقام باشه. یعنی اشاره به هر سه جهت هست که ما تفکیق قائل شدیم که اینا هر کدام در یک موضوع خاصی بحث بشن. اما موضوع اول که آیا برای مهر المثل یک قانون کلی و یک ضابط داریم یا نه؟ درباره این موضوع اول که ضابط داریم یا نه، از کلمات اون استفاده میشه که اینجا سه قوله، یعنی سه تا ضابط تعیین کردن برای مهر المثل. یکی از این سه تا ضابط اینه که این ضابط عبارت است از دو تا صفت، یکی شرف و یکی جمال. این قاعده کلی در مهر المثل، این زن را با زنهای فامیلش، اونایی که از نظر قیافه و زیبایی مثل او هستن و از نظر خانوادگی و موقعیت اجتماعی و شرافت بین مردمی مثل او هستن، اینا مهرشون چقدره؟ فرض کنید این زن با دختر عموش تحصیلاتشون به اندازه همه، مثلا موقعیت اجتماعیشون مثل همه، اندر زیبایی هم مثل هم هستن، میگیم خب دختر عموش مهر چقدره؟ اینا باید هم قد بشه، میشه ضابط. که ضابط اینه که مثلیت خلاصه در این دو جهت هست، شرافت موقعیت اجتماعی و یکی هم زیبایی این زن. این میشه جامعه و ضابط برای تشخیص محرومیت. این قول رو نسبت داده جامع المقاصد صفحه 423 به شیخ مفید رضوان الله علیه. ایشون فرمودن قاعده کلی برای تشخیص مثلیت همین دو صفت هست، شرف و جمال. قول دوم گفتن ضابط سه صفت هست، یکی سن، یکی جمال، یکی تحسن. خب سن که معلومه، جمال هم معلوم، تحسن این پاکدامنی و اندر ایمان و عفت. خب این یک زن مثلا متدین و خیلی عفیفهی هست، این باید با اون قوم خشوی عفیفش ملاحظه کنیم، نه با اون قوم خشوی که مثلا اون وقت بد حجابن به قول آقیون یا کزا و کزا راه مرن. پس سه چیز در این قانون کلی دخالت سن و جمال و عفت و پاکدامنی. این قول رو نسبت داده جامع المقاصد به ابی الصلاح. ایشون فرمودن ضابط این سه صفته. قول سوم کل ما یختلف لأجله المهر و رغبت. قول سوم خیلی دامنه وسیع داره، میگن ضابط و قانون کلی هر چیزیست که موجب کم زیاد شدن مهر میشه و موجب کم زیاد شدن مثلا خواستگاری و رغبت میشه، اینا همه داخلا در قانون مثلیت. مثل همین دو صفتی که الان بیان شد، سن و جمال و تحسن یا شرف، اینا بلا اشکال در کم و زیاد بودن مرد دخالت داره. و بعد این قول سوم اضافه می کند و عقل. زن عاقله عجیب غریبی است با یک زن مثلا عقب افتاده، اینا با هم فرق میکنن. نسب، این مثلا فرض کن دختر فلان آقای عمو، اون دختر عموش مثلا موقعیت پستی داره. مثلا تدبیر منزل، این زن واقعا یک زن خانه‌داری است، خیلی خوب به خانه میرسه و بچه‌هاش میرسه، زندگیش خیلی منظم و مرتب داره، اما او دیگری که حرفا سرش نمیشه، اصلا همینجور هرچه شد شد در استنام. بله یه چارشم مزارت باش که دهانشه. یکی بکارت و از را به هوا نظیر اینها. پس هر چیزی که در به اصطلاح زیاد کمی مهر و در زیادی خواستگار و کمی خواستگار دخالت داره، همه اینها دخیلن در این قانون کلی مثلیت. این قول سوم رو اختیار فرموده جامع المقاصد، هم متن جامع المقاصد که قواعده و هم خود شرح در صفحه 424 و 426 و همچنین مختار جواهر است جلد 31 صفحه 52. خب طبق این قول سوم به تعبیر جواهر، فیکون المعتبر، این فیکون عبارت جواهره، فیکون المعتبر المثلیت بالاهل و صفات جمیعا. اهل یعنی خانوادگی، همه نظر خانوادگی همان نظر صفات همه اینا در مهر المثل داخله، یعنی زنهایی که مثل این هستن از نظر خانوادگی و از نظر صفاتشون. اون وقت ایزاه الفوائد پسر علامه فخر المحققین در شرح بر قواعد، قواعد علامه، قواعد علامه هم جامع المقاصد شرحی برش نوشته، قسم جامع المقاصد، هم پسر علامه فخر المحققین شرحی نوشته که اسمش رو داشته ایزاه الفوائد، که مشکلات قواعد ایشون توضیح میده و حل میکنه. این ایزاه الفوائد هم در جلد سوم صفحه 215 ایشون میفرماید که ان النسب هو الركن الاعظم في تعيين الضابط والقانون الكلي لمعرفة مهر المثل. میگن نسب که همون اهل باشد به تعبیر بعض آقایون یا خانواده باشد، از چه خانواده هست، رکن اعظم در این قانونی که در باره مهر المثل تعیین می شود، رکن اعظمش همین نسبه، یعنی خانوادگی، نسب خانوادگی از بقیه صفات مثل جمال و مثل کذا و کذا اهمیتش بیشتره. خب این نسب هم همونیست که در شرایع و در قواعد ازش تعبیر می شد به عادت نسائها یا اهلها، در ضمن عبارت آقایون بعضی می گفتن مثلا مهر المثل مثلا اهلها، اهل نمون نسب در واقع، یا عادت نسائها، یعنی در واقع همون نسبش، خانوادش. خب پس تا اینجا معلوم شد که نسبت به تعیین یک قانون کلی برای مثلیت در تعریف مهر المثل ثقل شد. به نظر می رسد که اغرب از این ثقل همین قول سومه که بگیم معتبر در مثلیت هم اون نسب و خانواده هست و هم هر صفتی که در بین مردم دخالت دارد در کم و زیاد مهر و در زیادی و کمی خواستگار، همه اینا دخیلن در مهر المثل بودن، که جواهر و جامع المقاصد عده‌ای از آقایونم که همین قول رو اختیار کردن. حالا این قول که زارن وقت ما بذاشت، این قول انشالله فرد